بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک سخن کوتاهی در مورد تنبیه چهارم داریم عرض کنم و با یکی دو تنبیه دیگه که در پیش داریم بحث رو انشاءالله جمعش کنم. تنبیه چهارم دقت کردید این بود که ما در مورد کتب معروف به ویژه کتب چهارگانه شیعه آیا میتونیم قائل بشیم به این که این کتب روایاتش قطعیه و اگر سندی هم ذکر کردن این سند یک نوع رسم خواستن بگن مثلا ما این کتابو از چه کانالی به دست آوردیم و الا چه ضرورت داره آدم اگر یک کتابی از یک راوی دستشه و حالا بگه این از چه طریقی از چه طریقی از چه راهی به من رسید. دیدید دو طرف مطلب طرفدارانی داره و دو طرف هم برای خودشون حرفایی دارن. اینجور نیست که فرض کنید اونایی که ادعا میکنن بررسی سند لازمه که ما ازش تعبیر میکنیم به مکتب سند به تعبیر برخی نویسندگان، اونا حرف نداشته باشن، یا مثلا اخباری ها که بررسی سند و کار بیهوده میدونن حرف نداشته باشن. البته معروف و مشهور همینه که یعنی مکتب سند معروفه، بررسی سند لازمه. ولی یه چیزی که براتون جالبه شاید عرض بکنم، اخیراً دو دفعه اون فکر عدم لزوم بررسی سند داره جای خودشو باز میکنه. من در یکی از این تابستون‌های گذشته بود در این زمینه دو سه کتاب میدیدم که عموماً بعد از در همین دوران معاصر تألیف شده، کتاب بسیار خوبی هم هست اگر دوستان مایل باشن به مطالعهش، که معمولاً هم بعد از آقای خوییه، چون خود آقای خویی به شدت طرفدار مکتب سنده و ایشون صریحاً می‌فرماید که ما باید روایات حتی کافی رو که معمولاً در کافی افراد متواضع میشن، اون کلام ناینی رو دیروز براتون عرض کردم، در عین حال ایشون خب اصرار داره که نخیر باید سند بررسی بشه، اما بعضی از شاگردان ایشون که در این رابطه کتاب‌های مفصلی دارن و خیلی بیشتر از استادشون این مطلب رو باز کردن، اونا مجدداً از مکتب سند عدول کردن به مکتب اعتماد و معتقدن روایات کتب اربعه نیاز به بررسی سند نداره. متاسفانه دوستان من خیالم راحت صحبت میکنم، خود بنده هنوز در این مسئله به یک قراری که راحت مثل بحث گذشته بخوام بحث بکنم نرسیدم و مسئلم کار یک روز و دو روز و سه روز نیست، این یه تابستونی واقعا میخواد که انسان یه وقتی رو، حالا نه کل شبانه روز رو ولی به هر حال یه وقتی رو میخواد. من اون چه که تا الان برداشتم محضر شما عرض میکنم اینه که ما به حرف آقایونی که میگن بررسی سند نمیخواد نرسیدیم. من ادله آقایون را هم در نزدیک به حدود 2000 صفحه نگاه میکردم، نرسیدم به این که این ادله بتواند انسان رو قانع کنه. ولی البته یک مسئله به این مهمی، من عقیدم اینه که با 2-3-4 کتاب و اونم با یک بار مطالعه نمیشه نتیجه گرفت. مسئله خیلی حساس. میدونید اگر ما حالا من یه آماری هست مال درس امروز، اگر برسیم براتون عرض میکنم، اگر برسیم به مکتب سند تا برسیم به مکتب اعتماد، خب خیلی فرق میکنه شیوه اجتهاد. بنابراین اجازه بدید ما از این بحث الان عبور کنیم و علل حساب، این بانک ها میگن سود علل حساب، نظر ما علل حساب این است که بررسی سند لازمه. ولی حالا ممکنه انشاءالله در 2-3 آینده که برسیم به بحث تعادل و تراجی، آخه اونجا هم همین بحثا هست، یه مقدارم از بحث رفتیم بیرون، خستگی هم رفت شده، خب اونجا مجددن انشاءالله ما این بحث رو، اصلا جاش هم اونجاست، به طور مصطفی جز برنامه خواهیم گذاشت و بحث خواهیم کرد. ولی یه چیز بگم، کسی اگر اهل مکتب سند شد نباید به راحتی روایات کتب اربعه رو کنار بگذاره. توجه میکنید؟ من فکر کنم این مقدار دیگه بشه به طور قاطع نظر داد. مثلا ببینید، یه مثال براتون میزنم، در نوشتم نیست، بعدن یادداشت کنید. مرحوم کلینی میگه من روایاتی که نقل میکنم گردن میگیرم، متعهد میشم، مقدمه کافی رو نگاه کنید، فتوا میدم و از افراد مورد اعتماد نقل میکنم به این مضمون. بعد شما وسط کافی نه یک بار و دو بار و سه بار وهب ابن وهب رو میبینید، ابوالبختری وهب ابن وهب. خب وهب ابن وهب آدم خونریزه، چون در قتل یحیی ابن زید شریک شد و اصلا در تاریخش هست که در قتل خیلی از علویین شریک بود. هارون اگر میخواست فتوایی بگیره از وهب ابن وهب میگیره. یا آدمی هم نیست که بگیم قال زید که آدم خوبیه، قال عم که آدم بدیه، شرارتش اجلامن شمسه. کلینی هم که قاعدتا بی اطلاع از تاریخ وهب ابن وهب نیست. خب برنامه مثلا یک روایتی که یه همچون آدم آلودهی درش هست راحت بذاریم کنار، بعدم استناد کنیم به اینکه این روایت در سند وهب داره و وهب انسان فاسقیه. ببینید اینجور برخورد کردن کار دقیقی نیست. باید تأمل کرد که جناب کلینی اگر اون حرف رو میزنه، یا جناب صدوق اگر در مقدمه فقیه میگه آنچه که من در این کتاب مینویسم بهش فتوا میدم و اصلا کتاب رو مینویسد برای کسی که فقیه پیشش نیست. آخه چیزی نمینویسم که برای کسی که فقیه پیشش نیست بعد بگم دونه دونه باید بررسی سندی بکنیم، که نشد. اینو مینویسد لمن لا یحضر حل فقیه، که بهش مراجعه کنه عمل کنه. میخوام بگم اگه اون شهادت اول صدوق هم نبود، اول کتاب، اصلا خود نامگذاری کتاب قاعدتا این اشعار رو داره، حالا دلالت نداشته باشه. همینطور در تهذیب عبارتی شبیه این تعبیر رفته، نه به این شکل. ببینید اینها باعث میشه که ما در رد کتب اخبار اربعه عصای احتیاط و کنار نگذاریم و خیلی وقتها شواهدی پیدا میکنیم بر وثوق به اون روایات ولو سلسله سند افراد ثقه نباشن. و مبنای ما هم که دوستان قبلا گذشت که یا خبر باید ناقل ثقه باشه یا خبر باید موثوق به باشه. حالا اینجاها دوستان دیگه ببینید آدم یه مقداری دقت بکنه، مثلا صاحب جواهر میگه ادنا شهرت جابر ضعف سنده، صاحب عروه سید محمد فاضل قدس سر رو شهرت رو جابر میدونه، مطلق هم هست. ببینید اینا یه حسابایی داشته، یعنی اینا همین که یک روایتی از یک اقبالی برخوردار میشد میگفتن این روایت به خصوص اگر سندش خراب بود، اون جمله معروف جواهر که کلم از داد از ضعفا از داد قوه، تعبیر جواهره که روایت هرچه ضعفش آشکارتر باشه، کلم از داد از ضعفا ضعفش زیاد باشه از نظر سند، اگر دیدید مورد فتوا واقع شد از داد چی؟ قوه. حالا یه شخصیت دو پهلو باشه، میگیم شاید آقایون اینو خوب میدونستن، شیعه میدونستن، امامی میدونستن، ولی یه روایتی که وهب هست داخلش، یک روایتی که سمارت ابن جندب هست، اینا نمیشه به راحتی بگی مورد عمل واقع شده. به هر حال دوستان عرض ما الان اینه علل حساب که مکتب سند قابل دفاع‌تره تا مکتب اعتماد، ولی نباید مکتب سند رو بدون توجه به مؤلفه‌های اطمینان آور در نظر گرفت. ولی خب دوستان من عرض بکنم ممکنه ما تحقیق بیشتر انشاءالله انجام بدیم و در آینده اصلا به مکتب سند هم برسیم، به مکتب اعتماد هم برسیم که اون دیگه، یا نسبت به برخی از کتاب ها برسیم برخی نرسیم، که خب قبل از ما هم دیگران این مسیر رو رفتن. حالا دوستان اگر میخواد در این رابطه مطالعاتی داشته باشید، یکی همون اواخر وسائل و شیعه، اون 12 تا فایدهی که مرحوم شیخ خرد داره، 12 تا فایدهی که شیخ خرد داره نگاه کنید. مقدمه حدائق همون مقدمه اول، جلد اول، میدونید حدائق اون فکر کنم 14 تا مقدمه داره، مقدمه اولش همین بحثای مفید برای ماست. مقدمه معجم رجال الحدیث آقای خویی، معجم رجال، کتاب رجال آقای خویی مقدمش، و 2 کتاب بهتون معرفی میکنم که اصلا فقط در همین موضوع نوشته شده. حالا این کتابی که اسم بردیم اینا در این زمینه نیست، یک کتابی است از آقای شیخ علی نمازی قدس سره، از نمازی های شاهرود. عبارت کتاب اینه، خودش یه خطه، الاعلام الهادیه، بله 408، بسیار خوب، درسته، بله اسم کتاب در 408 اومده، 408. یه کتاب دیگه هم هست، اونم اسمش اومده، اصول علم رجال بین نظریت و تطبیق، درسته، اونم هست. البته این آقای محمد علی صالح این مقرره، کتاب اصلش مال این آقای مسلم داوری است از علمای نجف که الانم در قم در حال حیات. کتاب خوبی است، اصول علم رجال. این 2 نفر هستند که اصرار دارن مکتب اعتماد رو دوباره زنده کنن بعد از اون هجمه‌ای که بهش شده. به هر حال بگذارید من از این تمریح عبور کنم. بریم سراغ دوستان تنبیه پنجم. ببینید تنبیه پنجم این آخرا اومده ولی مطلب مؤثری داره قبول بشه یا رد بشه. ببینید اگر ما تقسیم علامه رو قبول کنیم در اخبار، بنا شد که اخبار به چهار قسم منقسم بشه: صحیح، حسن، موثق و ضعیف. روایت صحیح بحث نداره، صحیح است و قابل اعتماد و عمل. از اون طرف در مکتب سند روایت ضعیف هم بحثی نداره، یعنی قابل عمل نیست. این وسط دوستان دو دسته از روایات میمونه: روایات حسن و روایات موثق. در تعریف روایت حسن گفتن روایتی که تمام رواتش، یعنی از ما تا امام معصوم علیه السلام، تمام رواتش یا یکی از رواتش، چون نتیجه تابع اخصه، تمام رواتش یا یکی از رواتش شیعه امامی ممدوح توثیق ناشده. شیعه امامی، خب شیعه زیدی هم میگیره، اسماعیلی هم میگیره تو اصطلاحات رجال، امامی، شیعه امامی ممدوح. چون اگر ناممدوح باشه میره تو ضعیف. ممدوح، ستایش شده ولی توثیق نشده. نجاشی و کشی و اینا نگفتن ثقتان، نگفتن یعتمد و علی مثلا، بله ستایشش کردن، گفتن شیخ القمیین مثلا، همچنین. یا مثلا گفتن که جلیلون، نمیدونم عینون من عیون شیعه، اما نگفتن ثقتون، یعتمد و علی نگفت. میشه شیعه امامی ممدوح توثیق ناشده، این میشه موثق. ببخشید، میشه حسن. روایت موثق روایت غیر شیعه امامی، سنی، زیدی، از خوارج، عبازیه، نمیدونم ماتریدی، کیکی، اسماعیلیه، فتحیه، غیر امامی، اما توثیق شده. لذا گاهی وقتا بهش میگن خبر قوی. شنیدی؟ قوی، ثقه، موثق، تعابیری است که از این روایت میکنن. مرحوم شیخ یادتون باشه قبلا داشتیم اوائل بحث خبر واحد از یه عده نام می برد، اینا فتحی بودن، از یه عده نام می برد اینا واقفی هستن، از یه عده نام می برد اصلا سنی هم غیر شیعه هم، ولی میگه اینا کسانی هستن که اصحاب ما به حرفشون اعتماد میکنن. سکونی یه قاضی سنیه، اما در عین حال کتب ما روایات زیادی داره از امام صادق گرفته نقل میکنه و خیلی از علمای ما هم عمل کردن و هاکذا. علمایی که داریم از امامی، از شیعه و غیر شیعه، متا غیر امامی، اما توثیق شده. در اینجا دوستان من یه تتبعی که داشتم، چون یک جا نمیتونید بحث رو پیدا کنید تو کلمات، یا من پیدا نکردم، ما سه تا نظر میتونیم پیدا کنیم در مطلب، یعنی بالفعل سه گروه، سه اندیشه در مسئله هست. اندیشه اول اندیشه اعتباره. یکی از کسانی که من دم دستم بود داشتم که میتونستم راحت آدرس بدم مرحوم آقای خویی است. ایشون در همین بحث خودمون به یک مناسبت، البته ولی این بحثی که ایشون نداره، به یک مناسبتی وقتی که بحث از خبر واحد میکنه میفرماید عمده دلیل اعتبار خبر واحد بنای عقلاست، همونی که ما میگفتیم اصلا دلیل نیست. ایشون میگه عمده دلیل بنای عقلاست بر اخذ به خبر واحد. بعد میفرماید بنای عقلا در اخذ به خبر واحد از اون چهار قسم، چون آقای خویی خودشم مکتب سنده، یعنی تقسیم علامه رو قبول داره و معتقد لازمه، میفرماید از اون چهار قسم علامه سه قسمش بنای عقلا هست درش، فقط یک قسمشه که از رده اعتبار خارجه، اونم ضعیف. بعدم توضیح میده، میگه ببینید عقلا وقتی بهشون بگیم روایاتی را شیعه امامی عادل نقل کردن صحیح، یا شیعیان ممدوح چی بود؟ توثیق ناشده، امامی توثیق ناشده ولی ممدوح، افرادی که ستایش ازشون شده در طول تاریخ، سه روایاتی را از غیر ملت امامیه، از غیر این نهله نقل کردن ولی روایاتی که افرادش همگی توثیق شدن، یا بقیهشون مثلا امامی توثیق شدن، یکیشونه که غیر امامیه ولی توثیق شده. چی جواب میدن عقلا؟ عقلا میگن چنین روایتی را باید اخذ کرد، و چون بنای عقلا عمده دلیل ماست، بنابراین ما از این چهار قسم سه قسم رو قبول داریم و یک قسم رو رد میکنیم. خب هر چیزی حکمی ندارم عقلا توثیق، من شما من از آقای خویی دارم میگم، مبنی خودم که نمیگم، من از آقای خویی الان دارم نقل میکنم، ایشون نه. خب بله، یه دفعه شما میگید اصلا عقلا بنا ندارن در حسن، ایشون بی جهت ادعا کردن، اون یه حرفی دیگه است. اما اینکه به من بگید مگه شما، خب من الان ناقلم، نه ما الان به قول آقای مرده شور هستیم، ما بتونیم این مرده رو خوب بشونیم، رسالتمون انجام دادیم. ببینید حالا این جهنم میره بهش میره، که ما معتقدیم این تکه جهنم میره. خب و اما دوستان، اون عبتی با قیدی که بعد میزنیم، حالا برسیم امروز نرسیم فردا، یه قیدی داره، البته با این قید میره جهنم، با یه قید میره بهش. ببینید نظر دوم عکس این، من این رابطه منطقیش رو شدت اختلاف قرار دادم، معمولا رو رتبه میام جلو، نه این کارو من نکردم، رو عکسش. نظر دوم 180 درجه با نظر آقای خویی مخالف. من میگشتم ببینم کیو میتونم خوب پیدا کنم که سند داشته باشیم، همون دوتا شیخ و سید دیروز، دوتا هم مباحثه، کیا بودن؟ صاحب معالم شیخ حسن پسر شهید ثانی و سید محمد سید شمس الدین محمد صاحب مدارک دیگه. خب اینا میدونید این دوتا همبحث بودن و همبحث قوی و از شاگردان محقق اردبیلی بودن. اینا از دو جهت تحت تأثیر بودن، یکی از جهت خود محقق اردبیلی که مکتب سند رو داره و زیاد به این شهرت رو نمیدونم قرائن موثوقون به اینا اعتماد نمی کنه، یکم شهید ثانی، چون صاحب معالم که پسر شهید ثانیه، بالاخره از بابا متأثره، صاحب معالم هم فکر کنم نوه، یعنی ارتباط نزدیک با شهید، ارتباط نسبی داره، حالا فکر کنم نوش باشه، اونم همینطور. اینه که اینا از دو طرف، از هم از جهت نسبی هم از جهت استادی تحت تأثیر، ولذا این دوتا فشار دوستان نتیجه‌ام داد، این دو شاگرد اردبیلی که خودشون شدن دوتا عالم، شدن مکتب سند و ایو مکتب سند. اینا گفتن آقا فقط روایت صحیح معروف هم هستن به این جهت. مرحوم صاحب معالم در معالم، اینا دیگه آدرس ها هست نگاه میکنید، در معالم چطور نیست؟ بله؟ این شاید چاپ نشده. بله معالم میخواد من به ترتیب سریع بگم یادداشت کنید، قوانینی که دارید شماره بعد همان، درست؟ شماره بعد مصباح الاصول جلد 2 200 دارید؟ قوانین الاصول جلد 1 شماره که دیگه با من نباشید، من دارم به ترتیب میخونم. قوانین الاصول جلد 1 480 و 483 دارید؟ بعدیش معالم الدین صفحه 200 و 201، بعدیش همان 201، بعدیش همان 201 و 202، بازم دارید؟ منطقه جمان جلد 1 فایده 2 صفحه 16. ما اون 12 سال خدمت شیخ استاد بودیم، یادم یه آدرس ازشون نگرفتیم، یکی دو تام گرفتیم ظاهرن اشتباه. حالا دیگه خودتونم مراجعه کنید. خب ببینید آقا، جناب صاحب معالم در بحث همین اعتبار خبر واحد میفرماید که خبر واحد مخبرش در تمام سلسله باید مؤمن باشد و عادل. مؤمن باشه یعنی چه؟ شیعه امامی. ایمان میدونید در اصطلاح علمای ما به تشیع امامی میگن، ولو فاسق باشه، ولی شیعه امامی میگنش ایمان، ولی در واقع ایمان به ولایت 12 نور پاک داشته باشه و عادل باشه و عادل باشه. من دوستان با خودم فکر میکردم که آخه ایشون اینقدر سخت میگیره، شاید تو معنای عادل کوتاه میاد. بحثی که چند هفته دو سه هفته پیش داشتیم، نگاه کردم ببینم عادل چی معنا میکنه، چون تو همون معالم عادل رو معنا کرده، دیدم عادل رو هم به همون مفهوم زیغ امروزیش، ملکه‌ای که گناه کبیره نکند، اصرار بر صغیره نداشته باشه و خلاف مروت هم نداشته باشه، اینا هم عدالت همونجا معنا میکنه ها. یه وقت کسی نگه آقا این مال عدالت نماز جماعته، نه این حرفا چیه؟ عدالت یه معنا داره، هر کی میگه ممکنه مختلف معنا کنه، ولی معنا بکنه دیگه همه بابا میگه. خب باز دوستان با خودم فکر میکردم شاید ایشون عدالتی که معتبر میدونه در راهی، عدالت هم که اینقدر سخت میگیره، گفتم شاید راه احرازش آسون بگیره، چون داریم بعضی از آقایون که عدالت رو سخت میگیرن، ولی چی؟ داشتیم قبلا، مثلا میگن اصل اول در مسلمان عدالته، نمیدونم ظاهر و صلاح بودن کافیه، راه تعبدی، چیزایی که ما قبلا قبول نکردیم داشتیم قبلا. رفتم گشتم تو معالم چیزی نبود خب، ولی تو منتقل جمان کتاب دیگه ایشون پیدا کردم، دیدم اونجا میگه عدالت یک شخصم فقط با شهادت 2 عادل مرد به دست میاد. البته اونجا میگه مشهور اینو نمیگن، ولی میگه خود من نظرم اینه که همه اینا رو آدرس دارید دیگه. آنها دوستان به راحتم به دست نمیاد ها، ولی به هر حال پیدا کردیم. ببینید از اون طرف عدالت شرط کرد، راه رو بس. عدالت رو یک معنای خب، حالا یک کسی مثل ما میگه عدالت همون عدم ظهور فسقه، خب خیلی راه باز میشه، حرفی که ما قبلا داشت دیدیم، نه اینم نمیگه، از اون برم بس، راه اثبات رو هم بس. ولذا دیگه حالا ببینید چقدر تهش میمونه، آیا حق دارن اخباری ها عصبانی بشن یا حق ندارن. یکی از کسانی دیگه که باز در همین رابطه سخن داره و اصلا منهج فقهیش رو بر این اساس پایه‌گذاری کرده، اون رفیقشه، مرحوم سید محمد صاحب مدارک قدس سره. آقا ایشون، من دیگه اینجا از نوشته برخی از نویسندگان استفاده کردم، آدرسم دادم، البته بعضی جاها آدرس خود مدارک دادم، مراجعه کنید. صاحب مدارک روایت موثق رو قبول نداره. همین یه کلمه میگیم روایت موثق رو قبول نداره. گوش میکنید؟ یکی از کسانی که رو مذهب شک و شبه شده، احتمال داده شده که سنی باشه، سهل ابن زیاد آدمی قومیه، مالمی قوم. خب چون میدونید اینجور جا هم که نتیجه اگه شک کم بکنیم میره تابع چی؟ حقصم. یعنی شک بکنیم حکم سنی داره، اینم هست، این مشکل هم هست. یعنی مشکوک کل سنیه ملحق به امامی نمیشه، ملحق به سن نمیشه. آقا سهل ابن زیاد هست با 2304 روایت در کتب عربه. حالا من دیگه آمارها رو اعتماد کردم. علی ابن ابی حمزه بطائنیست که میدونید معمولا خودش تو احادیث نشون میده، چیز حدود 545 روایت مال علی ابن ابی حمزه بطائنیست. و دیگه حالا بخونید آمارها رو، بعضی از دوستان زحمت کشن آمارها رو جمع کردن، ببینید چه بلایی سر روایات میاره. البته یه چیز بهتون بگم، حتی ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که مثل صاحب معالم، صاحب مدارک با این سختگیری و با این قیچی کردن، اون قیچی رو برداشتن تون دوتون دارن هی قیچی میکنن، اینا در فقه چجور جواب میدن؟ یا مثل ابن ادریس که خبر واحد رو قبول نداره چجور جواب میده؟ ببینید به نظر من همینم منشه اشتباه بعضی ها شده، مثل حدائق. اینا درست این حرفو میزنن ولی معتقدن اگر روایتی قرائن تعییدش کرد قبول دارن. یعنی اینا دو روایت رو قبول دارن دوستان، روایت صحیح و روایت چی؟ موثوقن به. صحیح و موثوقن به. و اون وقت خیلی از این روایات که در زمره این تقسیم جانی میگیره ولی قرائن صرف منش پیدا میکنن. من اینم دوستان دلم میخواست براتون یه سندی بیارم. حالا یه دفعه آدم حدس میزنه، اشکال نداره، حدسم بالاخره بی‌مبنا نیست، ولی تو تتبعاتی که داشتم دیدم اتفاقا مرحوم صاحب معالم میگه تقسیم سند به چهار قسم اثر و ما داره در مباحث. اثر و ما، اثر و ما یعنی چه؟ یعنی یه تفسیر از تفسیر فی الجمله داره. خب کسی اگر میخواست فقط خبر صحیح رو عمل کنه و اعتماد به خبر موثوقون به نکنه، این تقسیم تمام تأثیر مال این تقسیم بود، نه اثر اثر ما. یا خود مدارک، خود مدارک خیلی جاها میگه این روایت مثلا چون عمل به شده ما عمل میکنیم، ولو راویش موثق ولی امامی نیست، صحیح نیست به قول خودش، ولی عمل میکنه. به همین خاطر دوستان یه مقداری صحنه تلطیف میشه، یعنی عملا با هم دعوا میکنن ولی میبینید نه، کنار هم که میشینن. خب عملا اینا هم به هر حال خیلی از اخبار رو میپذیرن. اینم نظر دوم. پس ببینید نظر اول روایت موثق و حسن معتبره. میدونید آقای خویی که میگه معتبره، کار نداره قرائنی بر صدقش باشه یا نباشه، تا این نظر دوم، البته بهتون میگم این نظر مورد اقبال علما واقع نشد، با مرگ اون شیخ و سید صاحب معالم و صاحب مدارک این نظرها هم چندان حیاتی پیدا نکرد. فردا انشاءالله میریم سراغ نظر سوم. من امروز میام.